بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وأرشد بإن كدي از الروايات أصلا دلالت دارن برين بفرض إن سلطان خراج را گرفت دیگه زکات بر زارع واجب نیست. این روایات یکیش همون صحیحه رفاعت ابن موسی است، بنابراین که بگیم سهل ابن زیاد ثقه است، یا این که بگیم طریق دومی که شیخ ذکر کرده در اون طریق سهل ابن زیاد قرار نگرفته. این روایت که دیروز به عقل رسید در طریق کلینی سهل ابن زیاده، ولی در طریق شیخ که ایشون از حسین بن سعید و او از محمد ابن ابی عمیر او از رفاعت ابن موسی نقل میکنه، در این طریق دیگه سهل ابن زیاد قرار نگرفته. گفتیم در این طریق در این روایت فرمود سألته عن الرجل یرث الارض او یشتریها فیعدی خراجها الى السلطان هل علیه فیها عشر؟ قال لا. اگر کسی زمینی خریده و در این حال سلطان ولو قهرن و قلبتن از او اون خراج میگیره، یا این است که زمینی بوده از اراضی مفتوحت انبتن و او در این عرض کش میکنه و خراج به سلطان میده، امام فرمود که اصلا بر چنین کسی دیگه اوش که زکات هست واجب نیست. حدیث دیگری هم که دیروز خوندیم سهل ابن یسع بود، او هم به همین مضمون بود که اگر سلطان اخذ خراج نکند زکات واجب بر شخص، ولی اگر سلطان اخذ خراج کرد دیگه زکات بر صاحب زمین واجب نیست. منتها در سند این روایت دوم هم محمد عبدالله بن مالک قرار گرفته و هم ابی قتاده که هر دو مورد اشکال و مورد خدشه وساقتی هستند. سومین حدیث باز از همین باب دهم روایت ابی کحمس که خود ابی کحمس باز مورد خدشه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اخذ منه السلطان الخراج فلا زکات علیه. این هم فرمود با وجود خراج زکات واجب نیست. به هر حال این سه روایت که در این سه روایت می‌فرمایند اگر خراج پرداخت کرد زکات واجب نیست، و این همون حرف ابی حنیفه است که ایشون هم گفته در یک عرض دو حق برای خدا ثابت نمیشه، هم حق خراج و هم حق زکات، بلکه یکی از این دو ثابته، یا خراج و لیس زکات و یا زکات و لیس خراج. البته بعضی بزرگانم جواب دادن که این حرف غلطیه، چون که مرحوم محقق هم فرموده در معتبر خراج بر زمینه و زکات بر غلات دخلی به هم نداره، نمی شود برهان ابی حنیفه را قبول کرد. ولی به هر حال این سه روایت به هیچ وجه از دیدگاه شیعه ظاهرش قابل قبول نیست که بگیم به طور کلی اگر کسی خراج پرداخت کرد دیگه زکات بر او اصلا واجب نباشه. توجیهاتی هم که در این روایات کرده اند انصافا مخدوشه و خیلی خلاف ظاهره. ظاهر این سه روایت نفی وجوب زکات است بر زارعی که سلطان از او خراج میگیره. آخرین توجیه همون که استاد فوهی فرمودن که شاید مقصود از خراج در این روایات همون مجموع زکات و باج و سبیله که ایشون میگه عربستان سعودی این برنامه را دارن. اگر براستی سلطان هم زکات میگیرد و هم حق الارض بگیره مجموع را مجبور باشند که مردم به سلطان بدهند، این اگر باشه ممکنه بگیم زکات ساقطه. و اما اگر خراج همون پولی است که سلاطین جور یا غیر جور از زارع میگیرند بابت تقبیل ارض، این اصلا ملازمه با سقوط زکات نداره. مرحوم حدائق هم میگه بعید نیست که این روایات حمل بر تقیه بشه به خاطر قول ابی حنیفه که گفته است که با خراج زکات ساقطه. ولی استاد میگفت بعید این حمل هم، چون که در بین عامه غیر از ابی حنیفه قائل به سقوط زکات در اراضی خراجیه یا ارضی که خراج سلطان میگیره، دیگران قائل به سقوط زکات نشده اند. تنها ابی حنیفه گفته، ایشون روی مبنایی که از روایات علاجیه استخراج میکرد میفرمود موافقت با عامه موجب برای سقوط روایت در مقام ترجیح، نه موافقت با یک نفر در صورتی که عامه مخالف با او باشند. اما حدائق میگه چون مذهب ابی حنیفه سخت رائج بود و خلفای جور هم به او بها بیشتر میدادند، ولذا ممکنه این روایات حمله بر تقیه بشه. بنابراین پس از این اخبار بگذاریم، یعنی اخباری که فرموده اند زکات در اراضی خراجیه یا اراضی که سلطان زجور بالقهر والقلبه از مردم خراج بگیرد زکات ساقط باشه، این قطعاً قابل قبول نیست. بعد از این سخن این بود که آیا خود خراج هم از سهم زاره جدا می شود یا خیر؟ من اینجا بعض عبارات بزرگان را که نقل شده براتون بخوانم، ببینید که آقایون چی میگن. مرحوم محقق در معتبر این عبارت را فرموده: در شرایطی که می‌فرماید ولا تجب الزکات الا بعد اخراج حصت السلطان والمعنو کلها علی الازهر، در اینجا محقق در شرایط میگه که تمام معونه ها و همین جمله حصه سلطان خارج میشه، در باقی مونده زکات بر زارع واجبه، که مسئله معونه ها در مسئله 16 هم بعدا خواهد آمد. در معتبر فرموده خراج الارض یخرج وسطن، یعنی اون چی که به صورت خراج سلطان میگیره از وسط، یعنی از مجموع حاصل زراعت اول خراج سلطان خارج میشه و تعدا زکات و ما بقیه اذا بلغ نصابا، بعد از خراج اون چه باقی میمانه اگر اون باقی مونده به حد نصاب برسد، اون وقت بر زارع کشاورز واجب زکات بعد از خراج. بعد هم فرموده و علیه فقها اونا و اکثر علماء الاسلام به قول ابو حنیفه لا عشره. خب این فرمایش جناب آقای محققه که میفرمان مطلقا بعد از خروج خراج زکات بر زارع واجبه. در حدائق هم باز فرموده است، حدائق اینجا جلد 12 صفحه 123 فرموده است که لا خلاف بین الاصحاب فی استثناء حصت السلطان والمراد بها، به حصه سلطان مقاسم تنها نیست، والمراد بها ما یجعله علی الارض الخراجیه من الدراهم. استاد خویی می‌فرمود که نه، اون چه مسلمه فقط مقاسمه خارج میشه، اما اگر درهم و دینار ثابت باشد مثلا بر صاحب کشاورزی و بر زارع، اون دیگه دلیلی بر اخراجش نیست. اما اینجا صاحب حدائق می‌فرماید لا خلاف بین الاصحاب فی استثناء حصت السلطان والمراد به حصه سلطان ما یجعله علی الارض الخراجیه من الدراهم و یسمى خراجا او حصتا من الحاصل و یسمى مقاسمتا. خب در خاطر شریفتون هست که مقاسمه را همه قائل بودیم و متفق بودیم که اگر حصه ای از اصل زراعت را برمی داره، مسلمه که دیگه در او زکات بر زارع واجب نیست. اما این آقا خرائق میگه ولو این که به درهم و دینار هم بپردازه، باز هم اون خارج میشه و زکات اون مقدار واجب نیست. مثل مثالی که دروز رفت کردیم، 10 تن گندم برداشته و از یک طرف هم یک میلیون تومان هم باید خراج بده، یک میلیون تومان هم برابر میشه با مثلا 3 تن گندم. اینجا میگیم زکات 7 تن بر زارع واجبه، نه زکات 10 تن. او حصه من الحاصل و یسمى مقاسمه و ان اختلفوا فی غیرها من المعون. بعد میگه بله در معونهای دیگری که خواهیم گفت در مسئلهشون دوم، اونجا میگه خلافه که آیا آنها هم خارج میشه یا نه. حالا در مسالک هم عبارت مسالک هم عرض کنم. مسالک میگه عرض کنم در این چاپای جدید مسالک چند ورش چیز چند جلد شده، بلا قدیمی که یک جلد بیشتر نبود، در این چاپای جدید جلد اول صفحه 44 می‌فرماید المراد به حصت سلطان ما یأخذه على الارض على وجه الخراج او الاجره ولو بالمقاسمه سواء في ذلك العادل والجائر. میگیم حصه سلطانی که میگیم خارج میشه و زکات او واجب نیست، ما یأخذه السلطان علی الارض علی وجه الخراج ابل اجره ولو بالمقاسمه، که از اینجا معلوم میشه که مقاسمه اطلاق بر خراج هم میشه. میگه اون سهمی که سلطان میگیره چه به صورت مقاسمه باشه، یعنی حصه از در و نتیجه در را برمیداره، یا به صورت اجرت باشه، حالا اجرت چه به صورت دینار و درهم یا به صورت یک خروار از کلیه فی الذمه، نه کلیه فی المعین. که اگه کلیه فی المعین باشه بازگشتش بیشی میشه آقایون؟ به مقاسمه میشه. خب دقت کردیم، پس عباراتی که از معتبر، حدائق، مسالک و همچنین شبیه او از جواهر نقل شده همه ظاهرن در این که وجوب زکات برداره. بعد از اینکه اون روایات مغالبه را گفتیم، حمله بر تقیه میشه یا ساقط میشه یا رد به علمها الى اهلها، به هر حال خراج هم ساقط میشود، یعنی زکات خراج بر عهده زارع نیست. خب اما در قبال این تشکیکاتی است که استاد خویی و همچنین مرحوم آیت الله میلانی ایشون هم در کتاب زکاتشون آورده‌اند و حاصل اون همینه که میخوان بگوین مقاسمه قطعاً خارجه. اگر حصه ای را سلطان از زر برداشت، دیگه زکات و اون حصه بر کشاورز بلا ریب واجب نیست. این هم علی القاعده و هم صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم که صحیحه اول باب هفتم بود، در این صراحت و یا ظهور کافی دارد. اما اگر به صورت مقاسمه نبود و به صورت درهم و دینار بود یا به صورت کلی فی الذمه بود، اینجا میگویند ادلهی که ذکر شده قاصر است. ادعاء بزرگان فقط در مقام ادعاء معتبر و مرحوم شرایع و همچنین مشارهین شرایع بر این است که آری حق خراج نیز معادل او از حصه زاره از تن زاره خارج میشه، در باقی مونده زکات واجبه. چرا؟ عمده دلیل اینها دو چیزه. یک، میگویند مقاسمه بر خراج هم اطلاق میشه. قبلا هم گفتیم اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. از طرف دیگر هم قباله که در صحیحه بزنطی فرمود بعد از قباله عرض بر زارع واجبه، قباله یعنی ما یتقبله المتصرف فی الارض، اون چی که سلطان الزام میکنه کشاورز را به پرداخت او و کشاورز قبول میکنه، اون میگن قباله. قطعا در قباله خراج هم داخله. وقتی داخل بود پس امام در صحیحه بزنطی فرمود بعد از قباله در حصه کشاورز زکات واجبه. با توجه به اینها علاوه بر روایت عرض کنم فقه الرضا، این مجموع به ذمیمه ادعای اجماع حدائق و جواهر و ظهور فرمایش شرایع و معتبر، این مجموع را دلیل گرفتند بر اینکه سهم خراج نیز زکاتش بر زاره واجب نیست، چه خراج و به صورت مقاسمه باشه یا به صورت کلیه فزمه باشه یا به صورت دینار و درهم باشه. اما این دو بزرگ به تبع محکم علامه در تذکره می‌فرمان خیر، خراج اگر به صورت مقاسمه نبود زکات او بر آقای زارع واجبه. پس اگر زارع 10 تن برداشت کرده ولی 1,000,000 تومان به سلطان بدهکاره، باید زکات تمام 10 تن را بده نه زکات 7 تن را. چرا؟ برای اینکه اونچه که مسلم الخروج است مقاسمه و حصه سلطانه. حصه ظهور در بخشی از زراعت داره و اونچه که غیر حصه سلطان است حصص مزارعه، که امام فرمود در حصه زارع زکات واجبه. از این معلوم میشه استثناء مختص است به مواردی که حق سلطان به صورت حصه‌ای از زراعت باشه، نه به صورت بدل و مثل یا قیمت. حالا اگر شک کنیم که انصافاً مسئله مورد شک، گرچه اصرار و اصرار بر این است که خراج اگر به صورت کلی فی الذمه باشه یا به صورت درهم و دینار زکات اون بر زارع واجبه، و اگر شک کنیم شما فضلا بگید مقتضای اصل چیه؟ مقتضای اصل، استاد میگه باز مقتضای اصل تعبدی اطلاق فی ما سقط حسما العوش و فی ما سقط حدلا نصف العوش. ایشون میگوین مقتضای این اطلاق اینه که بگیم قدر متیقن مقاسمه خارج شد، در غیر مقاسمه هر چه که جاور به دست می آورد اگر با باران بود اوش بده، با دلا اگر بود نصف اوش. دیگه خراج مستثنا نخواهد شد. اما در قبال این نظریه اصل عملی است که مقتضای اصل عملی براءت از وجوب زکات در حصه در خراج، و بگیم این اطلاقی که استاد تمسک کرده در مقام بیان از حیث وجوب زکات نیست، بلکه در مقام بیان دو قسم از ما ثبت علیه زکات، یک قسمش عشر است و یک قسم نصف عشر، نه در مقام بیان از حیث وجوب مطلق زر، مطلق وجوب زکات در زر باشه. بنابراین مشهور قولشون مطابق با اصل عملی است، گرچه استاد در رساله عملیه گفته وجوب احتیاط وجوبی، ولی در درس می فرمود فتوا بران است که وجوب خراج وجوب زکاتش ساقط نمی شود. والحمدلله.